مقررات گواهینامه رو میخواد، نه پول بلوکه کردن میخواد. یه بخشیش هم اصلا تقاضای کاذب که هیچی، اصلا تقاضا نیست، اصلا اومدن که حالا باشن. حقیقتا از این 10,450,000 خورده ای. بریم سراغ یه جنبندی برای موضوع اصلیمون، فرصتمون خیلی کم هست.
عرض کنم حضورتون، ببینید دولت باید به هر حال اون برنامه، در واقع طبق یک برنامه ریزی و چشم‌اندازی که تدوین خواهد کرد که وجود داره و این رو اصلاح بکنه، مرتب این رو پیگیری بکنه. وزارت خونه باید دخیل بشه در حل مشکلات خودروسازها، چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی، و این رو هم قبول داشته باشیم تا مادامی که ما ارتباطات جهانی برقرار نکنیم و مونوپول یک کشوری مثل چین بشویم که حتی اون شرکت‌های موفق خصوصی ما هم با کمک همین خودروسازهای چین در واقع توانستن فروشی داشته باشن، تراوری خوبی داشته باشن، سود خوبی داشته باشن، اینها سیاست‌هایی هستش که به هر حال دولت باید کنترل کنه که ما فردا مواجه نشیم با انبوه تنوع خودروهای چینی و بعد نتونیم از پس خدمات پس از فروشش بر بیاییم یا حتی روی توسعه محصولش، ساخت داخلش کار بکنیم. این رو هم باید حتما در نظر ما بگیریم. ببینید ما قبلا با شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی کار می‌کردیم و حداقل 7-8 تا شرکت معروف اینجا داشتن کار. همه اینها کنار رفتن و فقط الان ما مونوپول کشور چین شدیم. این مثلا یکی از مشکلاتی است. یعنی ارتباطات جهانی رو باید درست کنیم، نقدینگی خودروسازها رو باید به یک شکلی تامین بکنیم، برنامه ریزی باید بکنیم برای به خودروسازها و از مدیران برنامه بخوام، برنامه ها رو هم پیگیری بکنیم. افراد توانمند و مدیران بحران رو در رأس کارها بگذاریم، که البته من الان معتقدم خودروسازهای حتی دولتی ما هم دارن تلاششون رو میکنن، ولی خب به هر حال اینها دست و پاشون هم به خصوص با این نظام قیمت گذاری بسته است. از این 10,000,000 نفر شما از این 30,000 تایی که میخوان تحویل بدن خودرو، که حالا شما فرمودید 30,000 نفر، میدونید که 1% یا 2% اینها مصرف کننده واقعی هست.
بله.
بقیه صرفا، حالا ما الان 10 سال داریم داد میزنیم که آقا این قیمت رو آزاد کنید. قیمت که آزاد بشه دیگه این خبرها نخواهد بود. وقتی خودروساز خودرو رو به قیمت روز بفروشه، هیچ دلالی پیدا نمیشه. یک نقدینگی وسیع و بسیار حجیمی از این بازار خارج میشه، میره توی جای دیگه. حالا اونجا باید مدیریتش بکنن.
خیلی متشکرم، ممنونم. باش. همراه بودیم با جناب مهندس سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف با عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0 تا 100 رادیو اقتصاد 0 تا 100. پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده
0 تا 100.
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم. با موضوع واکاوی دلایل کاهش تولید 35% یکی از شرکت‌های خودروساز داریم صحبت می‌کنیم توی 0 تا 100 این هفتمون. صبحان، ملاحظه‌ای داری روی این صحبت‌ها؟
بله.
سقوط تولید 35% کاهش تولید نیست.
راستشو بخواید الان تو صحبت‌های مدنی می‌خوام یه چیزایی بگم، شاید یه ذره بد باشه، ولی واقعاً یه سری مواردی که آقای مدنی گفتن رو درسته. بله، ما سیستم سازی مشکل داریم، ولی گزاره هایی که ایشون تو صحبتشون به کار بردن دقیقا همین شکل دولتی هست. من نمیدونم، یا نمیدونیم خصوصی سازی چیه. من اینجوری احساس میکنم دوستان یا نمیدونن خصوصی سازی چیه یا نمیدونن دولتی کاری چیه. یه قصه اینجوریه، اگر قراره یک خودروساز خصوصی بشه، چرا باز دوباره باید دخالت وزارتخونه رو ببینه یا مثلا حضورش رو حس بکنه؟ این و نکته بعدی هم این که باز دوباره ما شاهد مدیران هستیم. خب خب این مدیران بحران یا استفاده از این مدیران بحران باید یه نتایجی میداد دیگه. ببینید من احساس میکنم ما یه مشکلی که داریم اینه که درس نمیگیریم از اتفاقات و تجربه های قبلی. راحت ترین گزینه ها انتخاب میشه برای حل مشکل. اصلا تلاشی نمیشه که آقا ببینیم اصلا مشکل چیه، از کجا داریم ضربه میخوریم، بریم همونجا رو درست بکنیم. یه سرپوش حالا به شکل مسکنی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره که نتیجه هم نداره. ما داریم میبینیم تو این سالها هر سری چنین اتفاق، چون ببینید کاهش تولید چیز عجیبی نیست، واقعیت عدده با اعداد گذشته من میپذیرم که اختلاف داره، ولی واقعا چیز عجیبی نیست که بگیم نه ما شاهدش نم. چرا؟ ما قبلا هم شاهدش بودیم، یا مشکل قیمت گذاری هم ما باز قبلا شاهدش بودیم.
ممنونم ازت، مرسی. اجاب موسوی، من هنوز ذهنم درگیر فرمایش آخر شما هست. شما فرمودی یک استراتژی محافظه کاری، من اینو یاد داشتم که از شما بپرسم. استنباطم این هست که خودروساز، حالا اون خودروساز مربوطه، آمدانه داره تولید رو پایین نگه میداره. این استنباط درسته؟
ببینید من این چیزی که عرض کردم یک به هر حال موضوع علمی جهانی هست، تدوین استراتژی نه فقط تو صنعت خودرو، هر سازمانی باید برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشه، برای تدوین استراتژیش از این ماتریس استفاده بکنه. ببینید استراتژی محافظه‌کارانه یک انتخاب نیست، یک شرایطی که شما توش قرار گرفتی شما رو مجبور میکنه به این استراتژی. وقتی شما در حقیقت ضعف‌هایی رو در طول مدتی در سازمانت اتفاق افتاده، شما رو الان تو یک موقعیتی گذاشته که امکان تیراژ بالای تولید رو نداری، یعنی این وضعیت نقدینگیت، وضعیت مالیت، زیان انباشتت و خود انتخاب محصولت و خود در حقیقت اون حاشیه سودی که محصولت داره، زنجیر عدم توسعه زنجیره تأمین تو سالیان مختلف. در من مباحثم رو با یک شرایط عمومی آغاز کردم علی. که این شرایط عمومی همه خودروسازها رو در حقیقت درگیر کرده، اما تو همین شرایط عمومی خودروساز دیگر افزایش تولید نسبت به سال گذشته داره. پس ما یک مسائل رو هم باید درون این خودروساز بحث بکنیم. مواردی که من میتونم اشاره بکنم بهش، بحث این بوده که استراتژی پایداری در رابطه با محصولات تو این سازمان وجود نداشته. انتخاب محصول، توسعه محصول خوب پیش نرفته. محصولات در حقیقت خودروساز مورد اشاره ما پیام مشخصی رو به بازار نداده. شاید در دوره‌ای در حقیقت پیامش خودروی اقتصادی بود و در اون دوره بالاترین آمارا رو هم ثبت کرد، بهترین وضعیت رو هم داشت، اما بعد از اون دوره چه کردیم؟ خب خودروساز مقابل ما هم در دوره‌ای با خودروی اقتصادی داشت پیش می‌رفت، اما الان روی کردش، انتخاب محصولش، تنوع محصولش، بحث این بوده که تصمیم گیری ها عمدتاً در سازمان مورد اشاره واکنشی بوده، تصمیم گیری ها کوتاه مدت بوده، یعنی یک مشکلی پیش آمده چه واکنشی الان باید انجام بدیم، تصمیم گیری بلند مدت نقشش چی هست. بحث اشاره‌ای که آیه مدنی داشتن، تغییر زیاد مدیران ارشد تو این سازمان اصلا به طرز خیلی خیلی عجیبی تو 10 سال اخیر، اصلا عمر میانگین و عمر مدیریت ارشد تو این سازمان بعضا رو 1 سال، 1 سال و چند ماهه. خب این مدیر یک نکته نمیتونه برنامه‌ریزی بلند مدت بکنه، اصلا سایت اسکن نمیتونه بکنه، نمیتونه وضعیت موجود رو در بیاره، حالا متوجه شد چه بکنه، باید عوض بشه، پاسخگو بودن ازش گرفته میشه، یعنی میخواد بره در حقیقت تو این مسئولیت این ویو رو برای این رویکرد رو برای خودش داره. خب حالا ما 1 سال دیگه میخوایم باشیم، پس بیایم یک فرایند ریسک گریز رو انتخاب بکنیم، همین وضعیت رو که هست ادامه بدیم. اگر بخوایم تغییر بدیم، تغییر عمر حضور ما کفاف نمیده و بعدا اینها نکاتی است. یا بحث در حقیقت لابی ها و تعامل های نهادی که باید اتفاق بیفته با همون وزارتخونه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، با وزارت سمت، خودروساز دیگر چه ارتباطی تونسته بگیره.
یه
چه...
سوال دارم آقای موسوی، اینجا رسانه ملی هست و ما از سمت مردم داریم موضوعات رو بررسی میکنیم، خیلی دارم مزه میکنم چجوری اینو بگم، اون یه خودروسازه خیلی سخته اینجوری بگی، اون یکی خودروسازه که اوضاعش بهتره یه مدیریت خصوصی داره که
بله.
از بدنه قطع ساز بوده. یک شائبه‌ای مطرح هست در بعضی از رسانه‌ها که یک فعل و انفعالاتی، یک شیطنت‌هایی باعث شده که اون یکی خودروسازه قطع به دستش نرسه. اساساً این رو تایید می‌کنی؟ اگر هست چطور، اگر نیست چطور؟
من جور دیگری عرض میکنم، خودروساز مورد اشاره ما سالیان ساله که هیچ فکری برای زنجیره تأمین خودش نکرد، یعنی اون زنجیره تأمین پایداری که باید اتفاق بیفته برایش اتفاق نیفتاده. قبل از واگذاری در حقیقت شرکت بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی که از قضا اون بخش خصوصی در حقیقت تأمین کننده بزرگش بوده، تأمین کننده قطعاتش بوده، قبل از این اون خودروساز این زنجیره تأمین رو در حقیقت ایجاد کرده. زنجیره ما قبل از اینکه یک محصولی رو بخوایم عرضه بکنیم، اصطلاحا تو بحث خودروسازی ما میگیم پروتوتایپ پروداکشن، یا محصولی که در آرندی یا مرکز تحقیقات تولید میشه، خیلی ساده
تحقیقا.
بله خیلی ساده، شما میتونی این تا محصول رو تو مرکز تحقیقات خود تولید بکنی، اما وقتی میخوایی به تیراژ انبوه برسونی اولین نکته زنجیره تأمینشه. در مجموعه مورد اشاره ما زنجیره تأمین مطمئنی شکل نگرفت. حالا الان اگر فرض رو بر این بذاریم، حالا این فرضیه که ایجاد شده، اون تأمین کننده بزرگ که مالکیت خودروساز بزرگی رو بر عهده داره، من اسمش رو تعمد نمیذارم، اگر بخواد حوزه تأمین و رسالت خودش رو انجام بده، اولویت یکش مجموعه زیر مجموعه خودش. یعنی طبیعتاً اول باید نیازهای این رو تأمین بکنه، حالا بگه خب نیازهای مشتریان دیگر خودم رو هم ببینم. میتونه مؤثر باشه، ولی نه با نگاه تعمدی، با نگاه اینکه اولویت من مجموعه خودم هست.
اگر در حد یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه، یه جمع‌بندی مداخله نشون.
من عرایض خودم رو به این صورت در حقیقت جمع‌بندی بکنم که نقش عوامل داخلی در این خودروساز بیشتر از عوامل خارجی، یعنی اون شرایط عمومی که من عرض کردم، شرایط عمومی که صنعت خودرو رو هدف قرار داده و صنعت خودرو رو داره آزار میرسونه، نقش کمتری در این مشکلات امروز این خودروساز داره و بیشتر خودروسازی که ما داریم صحبت میکنیم مسائلش از مدیریت کوتاه مدت، استراتژی محصول ضعیف، یعنی هدفمندی مشخصی محصولات قابل ارزش در بازار نداره، نقدینگی ناپایدار و در حقیقت مسئله، تأکید میکنم، عدم توجه به یک زنجیره تأمین پایدار و مطمئن موجب شده که امروز شاهد کاهش 35% نسبت به سال گذشته باشه، در حالی که در سال 97 ماهای متوالی از رقیب سنتی خودش آمار تولیدی بالاتری داشت.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما همراه بودیم با جناب سید محمد موسوی، کارشناس صنعت و بازار خودرو. جناب موسوی از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم من هم از شما همکاران و از شنوندگان و بینندگان عزیز، خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، ما رو میبینید و میشنوید.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
بریم سراغ اخبار این هفتمون. خبر اول، ما هفته پیش اعلام کردیم که شنیدیم میگن که قرار هست که سهمیه سوخت خودروهای وارداتی زیر 1300 سیسی فقط پایدار بمونه و بعد از اون حذف بشه، که الان مدیر سامانه هوشمند سوخت این خبر رو تایید کردن و گفتن که خودروهای وارداتی 0 کیلومتری که اصلا دستورش که هیچی، 0 کیلومتری که حجم موتورشون بالای 1300 سیسی دیگه سهمیه جدید ندارن، همون 5000 تومان رو زحمت میکشن بنزین میزنن. خلاصه که ما اینیم. خبر دوم یه خبر خارجیه، ولی خب ربطش میدیم به داخلی. یک سازمانی توی کالیفرنیا یک شرکت مشهور خودروساز محصولات برقی رو دستور توقف تولید، توقف فروشش رو داده، به این دلیل که خیلی جالبه، به این دلیل که تبلیغات گمراه کننده و اغراق در تجهیزاتش داشته. اون سازمانه و اون شرکتی که معروفم هست به این دلیل تبلیغات گمراه کننده و اغراق. ما اینجا مثال داشتیم که طرف یه ماشینی خریده، اون شرکتی یه ماشین دیگه بهش داده، آبم از آب تکون نخورده. و خبر آخر، توقیف خودروی لوکس 15 میلیارد تومانی به یک دلیل عجیب. آقا این خیلی ماجرا باحاله. چند وقت پیش توی کرمان هم اتفاق افتاده. پلیس راه کرمان یک خودروی آلمانی معروفی که قیمتش 15 میلیارد تومان هست رو میگیره که این ماشین مثل که بدون پلاک بوده. میگیره و پلیس میزنه بغل، میگه آقا چیه داستان؟ پلاک نداره. میگه که آقا من ماشینم خارجیه، دلم نمیاد که پلاک رو سوراخ کنم به بدنه. البته نکته اینه که الان ماشین توقیف هست، ولی دوست عزیز من حال تو خرید دارم. اون خبری هم که میخوایم اگر فرصت شد بهش بپردازیم در طبع یک نامه هست که انجمن وارد کنندگان زدن برای رئیس جمهوری. این انجمن آخریش هستی، اول خودسازا دادن، بعد قطع سازا دادن، همه چی گفتن؟ قطع سازا زدن، بعد الان دارن وارد کننده ها میزن. اعتراض کردن، همه هم نسبت به شرایط موجود ناراضی هستن. میخوان در طب این نامه صحبت کنم، چون علل ظاهر قرار بود که وارد کننده و اوضاعشون خیلی بهتر باشه، ولی حالا ببینیم که اصلا متن این نامه چیه. صحبت میکنیم با
صفر تا صد. مجله صنعت خودرو.
بس چراغ روشن، خانم نعمت‌زاده و نکات راهنمایی و رانندگی.
چراغ روشن.
در تصرفات منجر به جهل، اگر مصدوم نیاز به کمک فوری داشته باشه و ما امکان تماس با اورژانس و هلال احمر را نداشته باشیم به هر دلیلی، اگر خودروی ما قابل حرکته و میتونیم مصدوم رو تا بیمارستان تا مرکز درمانی انتقال بدیم، حتما از وسیله خودمون برای انتقال مصدوم برای جلوگیری از افزایش صدمات ایشون حتما استفاده میکنیم. ضمن اینکه حتما به پلیس هم اطلاع میدیم که من دچار سانحه رانندگی شدم و خودم دارم مصدوم به مرکز درمانی منتقل میکنم.
در تصادفات منجر به جرح و فوت، حق کنار کشیدن وسایل نقلیه حادثه دیده رو نداریم تا زمانی که صحنه توسط افسر و کارشناس بررسی بشه. به همین خاطر تهیه عکس و فیلم از صحنه تصادف بسیار مهمه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بحثی که امروز انشاءالله در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم، بحث وظایف قانونی رانندگان در تصادفات رانندگی در کشور. ما یه وظایف مشترک داریم مثل تمام رانندگان در سوانه ترافیکی، که این وظایف مشترک بر اساس آیین‌نامه راهنمای رانندگی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث و رویه‌های پلیس راهور فراجا خوب تعیین شده. تصادفات اساساً به سه دسته و سه گروه تصادفات خسارتی یا مالی، تصادفات جرحی و تصادفات منجر به فوت تقسیم میشن. ما در تصادفات خسارتی وظیفه داریم. در هنگام وقوع تصادف خب متوقف میشیم. اولین کار ما کشیدن خودروها و اصطلاحاً خودروها رو به کنار راه منتقل میکنیم تا باعث صدمه‌آور نشه. شنوندگان محترم، معمولاً در کلان شهرها، در بزرگراهای درون‌شهری تصادفات علتش مشخصه. بسیار از تصادفات ما به علت عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی است در این حجم از ترافیک، و میبینیم به خاطر سپر شکسته راننده پیاده میشن، شاید چند دقیقه رو همونجا منتظر میمونن، پلیس هم که در مسیر هست میخواد بیاد به صحنه برسه، تو این ترافیک میمونه و راه بندون میشه، ازدحام میشه و ایجاد عصبانیت، ایجاد مشکلات بعدی واسه همه رانندگان به وجود میاره. دقت داشته باشیم، قانون داره میگه، سرعت قانونه، هم در آیین‌نامه راهور و هم در قانون سیب تخلفات رانندگی، که رانندگان مکلفن به محض وقوع تصادف خسارتی راه رو باز کنن به نحوی که برای سایر رانندگان سد معبر ایجاد نشه. اگر بین طرفین توافقی حاصل نشد بابت مقصر یا غیر مقصر بودن، حتما باید درخواست حضور کارشناس هم بکنن. درخواست حضور کارشناس تصادفات از طریق تلفن سرده امکان پذیره. اگر هم طرفین قبول دارن تقصیرشون رو و هر دوشون دارای گواهینامه هستن، دارای بیمه هستن، به راحتی میتونن بدون حضور پلیس و بدون نیاز به کروکی پلیس و کارشناس تصادفات مراجعه کنن به شرکت بیمه راننده مقصر. صراحت قانون ماده 40 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مسبب سال 95 این رو صراحت داره بیان میکنه که اگر بین طرفین اختلاف وجود نداشته باشه و هر دو مدارک و بیمهشون کامل باشه میتونن مراجعه کنن به بیمه راننده مقصر. شرکت بیمه هم مکلف است بدون نیاز به گزارش پلیس تا سقف تعهدات مالی وسیله نقلیه مقصر خسارت ها رو پرداخت کنه. فقط چند تا نکته داره در این موضوع، این که هر دو وسیله نقلیه رو باید کارشناس بیمه ببینه. نکته بعدی این که هر دو وسیله نقلیه خراب و به همون حالتی که منتج به حادثه شده و خسارت‌های روی وسیله نقلیه هست باید کارشناس بیمه وسیله رو ببینه. به این مفهوم که من نرم ماشینامو درست کنم، یه ماشین سالم باشه یه ماشین خراب باشه بریم با هم بیمه. اینجوری مسلماً در شرکت بیمه دچار مشکل میشه. بحث بعدی بحث افت قیمت خودرو هست که وسیله نقلیه غیر مقصر رانندش میتونه تقاضای افت قیمت رو هم بابت خسارت داشته باشه. مد نظر شنوندگان محترم باشه، افت قیمت هم بخشی از خسارت‌های مالی است که شرکت بیمه یا راننده مقصر مکلف تا سقف تعهداتی که داره افت قیمت هم اگه مشمول وسیله نقلیه میشه حتما پرداخت کنه. در تصادفات منجر به جهر و منجر به فوت خب وظیفه داریم اولین کاری که انجام میدیم حتما با پلیس، با اورژانس، با هلال احمر، با آتش‌نشانی حتما تماس میگیریم. ضمن اینکه خب اگر ما تماس با پلیس و تلفن سعده هم داشته باشیم و نیازمندی هامون رو بتونیم درست به پلیس بیان کنیم، حتما ارتباط بین سازمان‌های امدادی از اون طریق به وجود میاد و اونها خودشون اون امداد و اون اصراری که شما دارید میگید رو حتما به بقیه سازمان‌ها انتقال میده.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده. بریم سراغ اون خبرمون که یک نامه اعتراضی رو انجمن واردکنندگان خودرو برای رئیس جمهور زدن و میخوایم این موضوع رو بیشتر با هم بررسی بکنیم. خیلی خدا رو شکر میکنیم که آیه هادی سلیمانی ملکان رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو این نامه رو زدن و آیه ملکان همین الان روی خط تلفنی با ما همراه هستن. جناب ملکان عرض سلام و وقت بخیر دارم و خیلی خوش اومدید.
بعدم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم. جناب ملکان، تصور ما بر این بود که بالاخره بعد از چندین و چند سال، فکر کنم 2-3 سال شد که واردات خودرو یک سر و سامونی گرفت، تعرفه‌هاش مشخص شد، احساس می‌کردیم که اوضاع وارداتی‌ها خوب شده حداقل علی ظاهر اون چیزی که روی کاغذ می‌دیدیم، ولی این نامه شما نشون میده که فشارهای روی واردکننده‌ها و اساساً خودروهای وارداتی داره تحمیل میشه. از زبان شما بشنم این با مدیریت زمان شما.
من حتما خدمتتون عرض می‌کنم. فقط می‌فرمایید زمان من چقدر هست؟
3 دقیقه.
3 دقیقه. من فقط برای اینکه بتونم سریع جمع کنم، ببینید من انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یه تشکل صنفی که پشتیبان واردات بوده و با 2 هدف منافع مصرف کننده و تنظیم بازار فعالیت می‌کرده، در واقع می‌خوام تعریفش بکنم.
بله.
در این مدت در طی سالهایی که واردات مسدود شده و 2 سالی که در واقع واردات مجدداً فعالیتش شروع شده، ما همواره چند تا اصل عمومی رو خدمت عزیزان قانونگذار و مجری قانون تأکید کردیم که یک ثبات رویه باید وجود داشته باشه و تداوم قوانین برای واردات، برای اینکه پیام درست مصرف کننده و فعال کسب و کار بده. در همین راستان خب قوانین بالادستی وجود دارن، قانون هوای پارک، کتاب تعرفه ها، اما بارها گفتیم که آقا یه نظام کاهنده مثلا 5 ساله بدیم که نگاه حمایتی به تولید اگر میخواید داشته باشه، دو قانون هوای پارک به خودروهای برقی و بردفسا و هیبرید داشته باشه، با توجه به حمایت از در واقع طبقه متوسط برای خودروهایی که مصرف بنزین کمتر یا قیمت کمتری داشته باشن داشته باشه. اما متاسفانه توی 1 سال گذشته این اتفاق نیفتاده. تقریبا سال گذشته همین موقع ها قانون بودجه که داشت میرفت مجلس، صحبت از تعرفه 100% شد، در صورتی که این کاملا تعرفه 1 پارچه 100% برای انواع خودرو مغایر با تمام قوانین بالادستی بود. همون موقع ما مکاتبه و نامه‌نگاری کردیم، متاسفانه این موضوع به مشکل خورد، با همون شکل مصوب شد. تقریبا تا ابتدای برج 8 امسال تمام دستاندرکاران داشتن تلاش میکردن که این عدد قطعی و مطلق 100% رو تبدیل کنن به میانگین 100% بر اساس اون نظام پلکانی که کم و بیش منطبق بود با چارچوبای کتاب تعرفه. الان مصوبه اخیر، حالا من این مقدمه رو گفتم برسن مصوبه اخیر، توی مصوبه اخیر اومده طبقاتی رو تعریف کرده برای خودروی برقی تقریبا مشابه برق و برق مشابه امسال 14%، هیبریدی پلاگین 15%، یه دفعه سه پله هیبریدی معمولی بنزینی تا 1500 سی‌سی و 1500 تا 2000 سی‌سی رو 100%، 110% و 120% معرفی کرده. و یعنی ماچیایی که هیبریدی ها 15% بوده امسال، بنزینی زیر 1500 سی‌سی 20% و 1500 تا 2040% بوده، یه دفعه با افزایش 70-80%
اصلا آقای ملکان این کار دولت
نکته این جمله رو عرض کنم و این مصور رو گفتن تا پایان 1405. این مربوط به ایرانیان خارج از کشور هست که ما در واقع حمایت میکنیم خودرو به هر شکلی به کشور وارد شه. تمام بحث ما اینه دوباره یه مبنای غیر کارشناسی نذاریم، اونم برای دو سال که بعداً ارکان جامعه برای اینکه بخوان خودروی معمولی در واقع وارد بکنن بگیم آقا این با اون مغایرت داره پس اونم باید بکنیمش 120%. یعنی 80% شما که تعرفه رو افزایش دادی و عملاً امکان تامین این خودرو و استفاده این خودرو برای طبقه متوسط رو تو حوزه بنزینی از بین بردی.
خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات شما. همراه بودیم با جناب آقای هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو. با شما خدافظی میکنیم، بریم سراغ پایان برنامه.
صفر تا صد.
خیلی ممنونم صبحان، درباره چی میخوای چی بگی؟ خیلی زمانم
کرد. عرضم به خدمت شما که در مورد موضوع برنامه، من با حتی من در جایگاهی نیستم ولی از باب پیشنهاد خودم، بحث آزادسازی قیمت رو من با آزادسازی خیلی موافقم، ولی آزادسازی در واقع حضور خودروسازها و وارد کننده ها، آزادسازی به اون معنا و به اون شکل. و نکته بعدی خصوصی سازی هم خوبه اگر که حتما در کنارش معیاری به اسم چابک سازی وجود داشته باشه، حضور پررنگی داشته باشه. همین الان یکی از خودروسازهای ما که خصوصی شدن چابک سازی نشدن،
چلو چابک سازی بشه. خیلی ممنونم از همراهی شما، از اینکه ما رو دیدین و شنیدین. تا هفته آینده لطف میکنید که کمربندتون رو میبندید. تا هفته آینده، خدا نگهدار. یاری.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدم.
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخی یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقدر.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا، هر کموش که بهترن انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
امروز روز بصیرت و میثاق امت با ولایت هست. نهم دی روز وحدت و بصیرت ملت همیشه سرفراز ایران اسلامی است، روزی که خط مردم از فتنه جدا شد.
حماسه برخواسته از ایمان و شناخت که ثابت کرد مردم این سرزمین در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی همیشه آماده و حاضرند.